به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه 31 مردیبهشت ماه شما به خیر. شنونده عزیز رادیو فردا، من هانا کاویانی هستم و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. در این ایستگاه 19 میپرسیم چگونه ممکن است گره مذاکرات ایران و آمریکا گشوده شود. به دنبال پاسخ به این سوال میریم که چرا زوجهای ایرانی نمیخوان بچه دار بشن، و البته سری هم میزنیم به دنیای زنبورها و نقش اونها در زندگی ما روی زمین. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روز چهارشنبه در انفجار یک اتوبوس حامل دانش آموزان در بلوچستان پاکستان 3 کودک و 2 بزرگسال جان باختند. پاکستان هند را مسئول این حمله دانست. 3 دختر دانش آموز در این حمله جان باختند و بیش از 40 دانش آموز هم زخمی شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز ضمن مسئول دانستن هند اعلام کرد که به همراه فرمانده ارتش برای عیادت از مجروحان و اطلاع از روند تحقیقات به کویت پایتخت بلوچستان سفر می کند. مسئولیت بسیاری از حملات را در این منطقه ارتش آزادی بخش بلوچ بر عهده می گیرد که به گفته پاکستان هند حامیان است، ولی هند این اتهام را رد می کند. این منطقه مرکز پروژه های سرمایه گذاری چین است. هند و پاکستان اخیراً درگیری مرزی شدیدی با یکدیگر داشتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که سربازان این کشور روز چهارشنبه پس از آنکه یک هیئت دیپلماتیک در جریان بازدید از شهر جنین در کرانه باختری از مسیر تعیین شده منحرف شدند، تیرهای هشدار شلیک کردند. این هیئت متشکل از دیپلمات‌های عرب و اروپایی بود. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که هیئت دیپلماتیک از مسیر تعیین شده منحرف شد و وارد منطقه‌ای شد که اجازه ورود به آن را نداشت و سربازان حاضر در منطقه تیرهای هشدار شلیک کردند. در این بیانیه آمده است که ارتش از ناراحتی ایجاد شده متاسف است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این حادثه گفت که هر گونه تهدید علیه جان دیپلمات‌ها غیر قابل قبول است. بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی هستند که این اقدام را محکوم کرده و در این مورد از اسرائیل توضیح خواستند. رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کرد. کنوانسیون پالرمو کنوانسیون سازمان ملل متحد است برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه 24 اردیبهشت سرانجام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرده بود. نپیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT تا کنون مانع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بود است. نپیوستن ایران به FATF باعث محدودیت‌های بانکی و مالی گسترده‌ای شده است. اکنون با ابلاغ قانون پالرمو باید دید که آیا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه دوم یعنی CFT نیز نهایی خواهد شد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه درباره دور بعدی مذاکرات با آمریکا گفت در حال بررسی هستیم که دور بعدی مذاکرات را شرکت کنیم یا نه. او تاکید کرد که غنی‌سازی در ایران ادامه می‌یابد، چه با توافق چه بی توافق. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده دیروز بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی اورانیوم باشد. عراقچی درباره دور پنجم مذاکرات گفت پیشنهادی شده، هنوز داریم بررسی می‌کنیم که در آن تاریخ و در آن محل می‌تواند مذاکرات سودمندی صورت گیرد یا خیر. در خبری دیگر، جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی که برای نخستین بار در بیش از 2 دهه گذشته در جشنواره فیلم کن شرکت کرده روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پس از پایان جشنواره به ایران باز می‌گردد. فیلم تازه آقای پناهی با عنوان یک تصادف ساده در بخش رقابتی جشنواره امسال به نمایش درآمد. جعفر پناهی روز گذشته این فیلم را به کارگردانانی که در ایران ممنوع کار هستند، به ویژه زنان فیلمساز و بازیگر به خاطر حمایت از حقوق زنان و مخالفت با حجاب اجباری تحت فشار قرار گرفتند، تقدیم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حمید فاطمی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست، از جمله اینکه مشاور رئیس جمهور سابق اوکراین به ضرب گلوله در مادرید کشته شد. در این باره بیشتر می توانید در radiofarda.com بخونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در 24 ساعت اخیر یکی از موضوعاتی که خبرساز شد در فضای رسانه‌ای گزارشی بود که شبکه خبری CNN منتشر کرد، گفت اطلاعاتی رو دریافت کرده که حاکی از اینه که افزایش احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایرانه. این گزارش CNN در حالی منتشر شده که عباس عراقچی گفته در حال بررسی این هستیم که در دور بعدی مذاکرات شرکت بکنیم یا نه و زمان این مذاکرات هم مشخص نیست. پیشتر استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته بود که این هفته دور دیگری از مذاکرات در اروپا احتمالاً برگزار خواهد شد. بشنویم بیشتر درباره این موضوعات در گزارش صدرزاره.
شبکه خبری CNN در گزارشی به نقل از چند مقام رسمی آمریکایی نوشته ایالات متحده به اطلاعات جدیدی دست یافته مبنی بر اینکه اسرائیل در حال آماده شدن برای انجام حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. بر پایه این گزارش، این منابع که CNN به نامشان اشاره نکرده گفتند که چنین اقدامی در تضاد آشکار با اهداف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اعتراض از ایجاد تنش بیشتر در خاورمیانه و رسیدن به توافقی دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. تهران و واشنگتن تاکنون 4 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه روز سه‌شنبه مجلس سنا تایید کرد که واشنگتن در تلاش برای دستیابی به توافقی با ایران است. آقای روبیو در عین حال افسود که چنین توافقی به تهران اجازه خواهد داد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد.
If what Iran wants is a civil nuclear program, energy, you know, the ability to develop nuclear energy, there's a model for that that multiple countries around the world currently follow. And that's a model that would be available to Iran potentially if they choose to take it.
اینک در بخش دیگری از گزارش اخیر CNN آمده که رهبران اسرائیل هنوز به جنبندی نهایی برای دست زدن به حمله نظامی به تأسیسات هسته ایران نرسیدند. اینکه آیا اسرائیل حمله خواهد کرد یا در صورت انجام چنین عملیاتی نوع و ابعاد آن چگونه خواهد بود کماکان مشخص نیست. با این همه منابع اطلاعاتی CNN تأکید کرده اند که احتمال حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به میزان چشمگیری افزایش یافته است. بر این اساس اطلاعات مورد استناد آمریکا از طریق رصد تحرکات نظامی اسرائیل و شنود پیام‌های رد و بدل شده مسئولان اسرائیلی به دست آمده است. CNN میگوید درخواستش برای دریافت واکنش مقام‌های اسرائیلی بی پاسخ مانده است. گزارش یاد شده همچنین به انجام ملاقاتی میان دونالد ترامپ و یک مقام ارشد آمریکا اشاره دارد که طی آن آقای ترامپ تنها چند هفته به انجام مذاکرات با ایران فرصت می‌دهد و پس از آن گزینه حمله نظامی را مد نظر خواهد داشت. از دیگر سو گزارش CNN به وضعیت بغرنج بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پرداخته که به نوشته تحلیلگران این شبکه از یک طرف از انجام توافق میان واشنگتن و تهران جلوگیری کند و از طرف دیگر دونالد ترامپ را از خود دور نکند. آنچه در این گزارش بر آن تأکید شده ترجیح اسرائیل به انجام حمله احتمالی علیه ایران با اطلاع و چراغ سبز آمریکاست، گزینه‌ای که البته به ظاهر در صورت انجام توافق ایران و آمریکا اسرائیل از آن صرف نظر خواهد کرد و به نوشته CNN حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را یک جانبه انجام خواهد داد. این همه در حالی است که بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی ایران به کانون اختلافات در مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شده است. چنان که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت:
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تعریف میکنه.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در اردیبهشت 1397، ایران در چندین مرحله از تعهدات خود ذیل آن توافق عدول کرد. تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% بالا برد، سطحی که به غنی‌سازی 90% برای ساخت سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک است. در طول این مدت البته مقام‌های جمهوری اسلامی همواره برنامه هسته‌ای خود را دارای مقاصد صلح‌آمیز معرفی کردند. با این حال گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که میزان ذخایر اورانیوم ایران به حدی رسیده که در صورت غنی‌سازی 90% برای ساخت 6 بمب اتمی کفایت می‌کند.
صدرزاده گزارش می‌داد، اما بیشترین کلمه‌ای که در این روزها تکرار شده غنی‌سازی است، غنی‌سازی اورانیوم که از اون به عنوان گره اصلی مذاکرات ایران و آمریکا که البته گفته میشه غیر مستقیم هست یاد میشه. آیا این غنی‌سازی مذاکرات رو به بنبست رسونده و آیا اصلا بنبستی در کار هست؟ علی واعظ مدیر برنامه ایران در گروه بین‌المللی بحران پاسخ میده.
بنبست در مذاکرات دیپلماتیک معنای این نیست که کار به پایان رسیده. ممکن هست که طرفین لازم بشه جاده دیگری رو انتخاب بکنن و بنابراین هیچ چیزی نهایی نیست در مذاکرات. واقعیت این هست ولی که در تیم مذاکره کننده آمریکا راهبرد مذاکراتی مشخصی در 3-4 دور اول وجود نداشت و فکر میکنم طرف ایرانی این انتظار درش ایجاد شده بود که با توجه به صحبتهایی که آقای ویتکاف انجام داده بود چه در سر میز مذاکره و چه در رسانه ها، مواضع حد اکثری مثل غنی‌سازی صفر احتمالاً بخشی از رویکرد مذاکراتی آمریکا نخواهد بود. این است که بازگشت
یعنی اصول بنیادین مذاکره در اول کار مشخص نبوده؟
نه، ببینید به نظر میاد که در واقع خیلی صحبت‌ها کلی بوده و در واقع ایجاد یک ارتباط بین طرفین بوده و بحث‌ها وارد جزئیات فنی نشده بوده تا دور سوم و دور چهارم و اونجا هست که در واقع آمریکا برمیگرده به موضع غنی‌سازی صفر و من فکر می‌کنم این بیشتر ناشی از این برداشت غالب در واشنگتن هست که ایران در یک موقعیت ضعف تاریخی قرار داره و در واقع امتیاز دادن بهش به خصوص بر سر مهمترین مسئله که بحث غنی‌سازی هست اشتباه هست و آمریکا باید لااقل امتحان بکنه که آیا میتونه به خواسته همیشگیست که برشیدن برنامه غنی‌سازی در ایران هست برسه یا نه.
ولی با این رویکردهایی که ما از تهران میشنویم و حالا صریح‌ترینش رو رهبر جمهوری اسلامی میاد مطرح میکنه درباره این که غنی‌سازی یک خط قرمز، ابتکارهای پیرامون این مسئله غنی‌سازی رو چگونه باید دید؟ آیا این ابتکارها اصلا در نظر گرفته میشه یا اینکه ما فقط در فضای رسانه‌ای داریم دربارش میشنویم؟
ببینید اصولا فکر میکنم همه رسانه‌ای در مورد جزئیات بیشتر هست تا اون چیزی که بر سر میز مذاکره اتفاق افتاده، برای اینکه همونطور که عرض کردم خدمتون حتی تیم آقای ویتکاف کارشناسان هسته‌ای تا دور سوم چهارم واقعا نداشتن، یعنی حتی تیم ایشون تکمیل نبود که بخوان این مسائل رو در حد بسیار جزئی و دقیق بخوان واردش بشن و من فکر میکنم حتی روند سیاست‌گذاری در واشنگتن مختل شده و مثل گذشته نیست که به عنوان مثال یک رویکرد مذاکراتی کلی آمریکا داشته باشه، سقف و کف مذاکرات دقیقاً مشخص باشه از خواسته های آمریکا و بعد وارد یک روند چانه‌زنی بشن تا نهایتاً به یه نقطه مطلوب برای طرفین برسن. مثلا فرض کنید در مذاکرات برجام موضع ابتدایی آمریکا 500 سانتریفیوژ در ایران بود و محدودیت ها قرار بود 30 ساله باشند. خب نهایتاً موضع نهایی خیلی متفاوت با این بود، ولی همچنان زیر سقفی بود که برای آمریکا قابل قبول بود.
موضع ایران هم همینطور در اون زمان آقای خامنه ای از 190 هزار سو صحبت میکرد.
دقیقا همینه. به هر حال در یک سازش دیپلماتیک چاره ای نیست جز اینکه طرفین وارد بده و بستان بشن و نهایتا به بخشی از خواسته های خودشون برسن و نه به همه اون، اگر نه که خب طرف مقابل عملا تسلیم شده. اون چیزی که در مورد تیم مذاکراتی آقای ترامپ هنوز مشخص نیست این هست که آیا این غنی‌سازی صفر واقعا کف مذاکره هست براشون یا سقف مذاکره هست، و اگر آقای ویتکاف نهایتا به آقای ترامپ در عرض دو سه هفته آینده اطلاع بده که اگر ما بخوایم با غنی‌سازی صفر مذاکرات رو دنبال کنیم، مذاکرات به شکست خواهد انجامید و گزینه بعدی ما جنگ هست، اون وقت آقای ترامپ حاضر به انعطاف خواهد بود یا نه؟ و اگر حاضر به انعطاف باشه، اون وقت است که ایده های نوآورانه در واقع میانی برای حفظ یک درجه ای از غنی‌سازی در ایران بر روی میز قرار خواهد.
ولی ما اینجا یک ضرب العجل هم داریم که اروپایی ها رو درگیر این داستان میکنه، یعنی زمان زیادی هم نیست تا موقعی که مثلا اروپایی ها بخوان برای مکانیزم ماشه اقدام بکنن، اون رو چگونه باید مدیریت کرد در این میان؟
بله، به هر حال هر دوی این بازه های زمانی تقریبا میشه گفت که به یک نقطه ختم میشن و اون هم تقریبا اواخر ماه جولای، اوایل ماه اوت هست که در اون تا اون موقع اگر واقعا شاید تفاهمی حتی به دست نیامده باشه بر سر یک چارچوب لااقل استفاده از مکانیزم ماشه تقریبا قطعی هست. ولی اگر در ظرف دو سه هفته آینده طرفین بتونن بر این مانع اصلی غنی‌سازی فائق بیان و اون وقت شروع کنن به کار کردن روی یک راهکارهای میانه، میتونن و در واقع زمان بیشتری بخرن با توافق بر سر عقب انداختن تاریخ انقضای قطعنامه 2231. البته این کار احتمالاً نیاز به این خواهد داشت که ایران لااقل یک یا دو اقدام هسته‌ای بکنه که شرایط بهتری رو ایجاد بکنه، مثلا فرض کنید غنی‌سازی 60% رو متوقف بکنه یا اون رو به عقب برگردونه یا دسترسی آژانس رو بهبود ببخشه و حتما به هر حال در ازاش یک دسترسی به اموال مسدود شده، یک رفع تحریم محدود رو هم ایران خواستار اون خواهد بود.
یعنی مستلزم یک نوع مثلا توافق موقتی خواهد بود، نه؟
به احتمال زیاد بله. و اگر عرض کردم مثلا فرض کنید در ماه جون طرفین بتونن بر سر یک چهارچوب توافق کنن و بعد در ماه جولای بر سر یک توافق موقت به نتیجه برسند، خب در این صورت برای دیپلماسی زمان و فضای کافی خریداری خواهد شد برای اینکه به یک راه حل طولانی مدت نهایتا بتونن ظرف چند ماه آینده بدون نگرانی از مکانیزم ماشه دست بگیرن.
ارجبی علی واعظ رو میشنیدید، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران. اگر به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com، در اونجا میتونید تحلیل های بیشتری رو درباره همین موضوع، درباره مذاکرات ایران و آمریکا بخونید. از جمله رابرت آینهورن از مقامات پیشین وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا در روزهای اخیر گفت که مصالحه بین ایران و آمریکا برای هر دو طرف هزینه سیاسی خواهد داشت.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده ایستگاه 19 هستید. کمی فاصله بگیریم، از سیاست و دیپلماسی بپردازیم به اجتماع که البته آنچنان هم دور از سیاست نیست. نتایج یک پیمایش درباره تمایلات ایرانیان حاکی از رشد فزاینده عدم تمایل زوجهای ایرانی به فرزندآوری است. بر این اساس همینک 77% زوجهای ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند. این البته به رغم تشویق این سالیان اخیر حکومت در ایران هست بر فرزندآوری و مقابله با پیری جمعیت. در این باره همکارم هومن عسگری گفتگوی داشته با حسین غازیان، جامعه شناس در واشنگتن، و از او درباره ریشه های کاهش فرزندآوری در میان ایرانی ها پرسیده.
عامل‌های مختلفی نقش داره توی این ماجرا، ولی این عامل‌ها در میان خیلی از کشورها یا به اصطلاح جمعیت شناسان در میان خیلی از جمعیت‌ها مشترکه که به این پدیده پدیده انتقال جمعیت میگن، یعنی جمعیت از یه دوره که باروری و مرگ و میر بالاست میرسه به دوره که مرگ و میر کم میشه اما باروری کماکان بالا میمونه، که ما با رشد انفجاری جمعیت روبرو هستیم که مثلا ایران تا اواخر دهه 60 این رو طی کرده، و یه دوره بعد از اون میرسه که معمولا باروری هم پایین میاد در این حال که مرگ و میر هم پایین اومده و ما با ثبات یا کاهش جمعیت روبرو میشیم و جمعیت کم کم میره به سمت یک جمعیت سالخورده. این اتفاقی است که برای اکثر کشورها رخ میده. اما در مورد ایران شتاب این کاهش جمعیت به نظر بیشتر از معمول میاد. اونجاست که باید دنبال دلایل بود. شاید در یک عبارت اگر بخوایم اونو خلاصه کنیم، فقدان ثبات هست و فقدان امید. وقتی اوضاع اقتصادی بد باشه ولی مردم امید داشته باشن که بهبود پیدا میکنه، با وجود فقر و تنگدستی باز هم بچه میارن و نرخ باروری خیلی پایین نمیاد. ولی اگه امید نباشه که شما بدونید بچه‌تون تو چه محیطی زندگی خواهد کرد، با چه دشواریهایی روبرو خواهد بود، و از این بابت نومید باشی، طبیعتاً به سراغ این که بچه‌را به این دنیا بیارید نمیرید. ضمن اینکه ثبات هم نیست، یعنی نمیدونید که امروز که مثلا اوضاع یه روزه داره بهتر میشه فردام همینطور هست یا پس فردا اینطوری هست یا نه. ثبات و امید دو تا چیز خیلی مهم هستن در کنار مسائل دیگه، من جمله تغییر ارزش‌های زندگی، اینکه آدمو بیشتر به خودشون میخوان برسن، هزینه‌های فرزندآوری و اداره و رشد فرزند فوق‌العاده زیاد شده، به ویژه در حوزه مسکن که مهمترین قلم زندگی خانوادگی رو تشکیل میده و رقم بزرگیه و این یه فشار اقتصادی فوق‌العاده‌ای هم به خانواده‌ها وارد می‌کنه، ضمن اینکه کلاً ساخت خانواده و خانوار هم دیگرگون شده، منزل‌ها کوچک شدن، تعداد فرزندان به ناچار محدود میشه، همه اینا دست به دست هم دیگه دادن که ما با تعداد فرزندان کمتر روبرو باشیم و احتمالاً یه جمعیت سالخورده که سرنوشت ناگزیر اغلب جمعیت
هست. در سالهای اخیر سیاستی را از سوی جمهوری اسلامی شاهد بودیم که تشویق می‌کرد، تشویق آمرانه در واقع، به فرزندآوری، به خصوص که شخص رهبر جمهوری اسلامی هم بارها بر این نکته تاکید کرده. کارهایی هم انجام شده از قبیل واگذاری زمین در صورت تولد فرزند سوم، وام فرزندآوری و امتیازهایی از این دست. چرا این طرح‌ها موفق نبوده؟
برای اینکه این طرح ها به مسائل جدی و اساسی که مانع فرزندآوری شده بی توجه بودن. ببینید، برای فرزند داشتن اول باید خانواده تشکیل بشه، بنابراین نرخ ازدواج نباید پایین بیاد، در حالی که ما در تمام این سالها با کاهش نرخ ازدواج روبرو بودیم. دوم، وقتی خانواده تشکیل شد و به هر دلیل آدم‌ها ازدواج کردن، این خانواده باید ثبات پیدا بکنن، دوام داشته باشه تا درش فرزندی به دنیا میاد، بنابراین نرخ طلاق باید پایین باشه، در حالی که در همه این سالا نرخ طلاق رو به افزایش بود. خب برای این دوتا موزل باید فکری میشده، فکری نشده. بنابراین اساس مادی ایجاد فرزند که تشکیل خانواده باشه رو به کاهش بوده، این تعداد تشکیل خانوار در ایران کاهش پیدا کرده و ثبات خانوار. بنابراین خیلی طبیعی است که در چنین شرایطی به اصطلاح امکانات یا احتمالات مادی فرزند آوردن هم کمتر میشه. به این مسئله اساسی اولا توجه نشد. دوم این که به همون مسئله امید و ثبات توجه نشد. برای اون ما به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی داریم که مردم رو به آینده امیدوار کنه و ضمناً اوضاع رو با ثبات بکنه. آیا چنین سیاست‌های اتخاذ شده؟ نه. آیا تورم رو به کاهش بوده؟ آیا نرخ بیکاری رو به کاهش بوده؟ یعنی چیزی که درآمدها رو بالا ببره و هزینه‌ها رو بیاره پایین؟ نه. وقتی اینا نیست، خب یعنی خانواده زیر فشار اقتصادیه، بنابراین فرزند هم با آمدنش یه مشکل اقتصادی جدیدتر ایجاد میکنه، بنابراین من پدر یا مادر به این فکر میکنم چطور میتونم یه فرزند داشته باشم. وقتی به این عامل‌ها توجه نشده و صرفا رفتن رو عوامل روبنایی مثل تشویق کردن یا یارانه دادن، نتیجهش رو میبینیم. در سال 1402 حدود 200,000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردن، یعنی 3% کل بودجه اون سال. حاصلش چی شده؟ حاصلش این شد در 1401 و 1402 ما با کاهش میزان موالید یا میزان نوزادان تازه به دنیا اومده روبرو هستیم، یک. و دوم، این خانواده هایی که فرزند بیشتری پیدا کردن فرزندان اول و دوم خانواده ها نبودن، بلکه فرزندان چهارم به بالای خانواده ها بودن، یعنی خانواده های پر جمعیت قبلی پر جمعیت تر شدن، بنابراین با والدین مسن‌تر و به این ترتیب به افزایش افزایش بار تکفل اجتماعی کمک کردن، نه اینکه باری رو از دوش جامعه بردارن. بنابراین میبینید که این سیاست ها غلطن، در غلط تبعیض که نتیجه هم نده ولی هزینه زیادی داشته باشه.
اعلام شده که در 25 سال آینده ایران به سالمندترین کشور منطقه تبدیل میشه با 26.5% جمعیت سالمند. تبعات یک چنین چشم‌اندازی چه خواهد بود؟
ببینید اساسا این مقایسه های ببخشید مسخره است. مثل یک کسی که یک کارخونه تولید میکنه که بزرگترین در خاورمیانه، اینا هیچ معنایی نداره برای یک کشور. شما باید ببینید مسئلهتون در کشور چی. فرض کنید مثلا ما سالخورده ترین کشور منطقه یا جهان باشیم، باید ببینیم آیا برای ما مسئله است یا نه. این میزان از سالخوردگی خیلی مسئله بزرگی نیست در حال حاضر، که ما مسئله های بسیار مهمتری جلوی رومونه و برای این مسئله عاجل فکری نشده، چه رسد برای اون مسائلی که ممکنه 50 سال بعد گریبانمان رو بگیره. ما باید با محدوده های سیاست گذاری در کشور آشنا باشیم. وقتی کشوری نمیتونه برای مسائل عاجلش فکر بکنه، باید بیخیال این شد که فکر کنیم برای مسائل 50 سال بعدش میتونه فکر کنه.
آیا راه حل کوتاه مدتی هست برای مسئله پیری جمعیت در ایران؟
این مسئله راه حل کوتاه مدت نداره، راه حل های دراز مدتش هم لزوماً موفقیت آمیز نیست. تقریبا هیچ کشوری در جهان پیدا نشده که تونسته باشه از طریق مشوق های مختلف جلوی کاهش رشد جمعیت رو بگیره، و اگر کشوری هم تا حدی موفق شده در مواردی بوده که برخی از گروه های جمعیتی که جمعیت اصلی اون کشور رو تشکیل نمیدادن جلب این سیاست های تشویقی شدن و اونا نرخ رشد جمعیتشون رفته بالا. بنابراین باید اندازه انتظاری رو که این سیاست ها داریم مشخص کنیم. این سیاست ها در نهایت خیلی خیلی موفقیت آمیز نیستن، در بهترین حالت بتونن جلوی شتاب کاهش رشد جمعیت رو بگیرن. بنابراین کشورها باید به فکر این باشن که حالا که قراره با پدیده سالمندی روبرو بشیم باهاش چیکار بکنیم.
حسین غازیان، جامعه شناس در واشنگتن بود.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شاید شمایی که شنونده این برنامه هستید، وقتی خصوصاً در بهار به دل طبیعت میرین، یکی از حشرات رو خیلی مزاحم قلمداد کنین، زنبور. حتی شاید از اون بترسید، اما زنبور حتی روز جهانی خودش رو داره که البته دیروز بود، چرا که هم موجودیتش در خطره و هم برای زندگی ما روی زمین بسیار مهم. از پریس صحبتی بشنوید.
وقتی از فواید حضور زنبورها در طبیعت حرف میزنیم، اولین چیزی که به ذهنمان میرسد شاید تولید عسل باشد، اما نقش زنبور در زندگی روزمره انسان و سایر موجودات فراتر از تولید عسل است. زنبورها کلیدی ترین نقش را در گردافشانی و تولید مثل گیاهان دارند. محصولات کشاورزی جهان از جمله میوه‌ها، سبزیجات و دانه‌ها وابسته به گردافشانی هستند. همچنین گردافشانی توسط زنبورها باعث رشد گونه‌های مختلف گیاهانی می‌شود که زیستگاه و غذای حیوانات دیگر را فراهم می‌کنند. تمامی این موارد تایید می‌کنند که کاهش جمعیت زنبورها و یا ایجاد هر گونه اختلالی در زندگی طبیعی آنها می‌تواند هشداری برای محیط زیست باشد. در گزارش جدیدی که روزنامه گاردین منتشر کرده، پژوهشگران دانشگاه ریدینگ هشدار دادند که زنبورها فقط با آفتکش و تغییرات اقلیمی روبرو نیستند، بلکه دست کم 12 تهدید نوظهور دیگر نیز در کمین آنهاست. از جمله جنگ‌ها، آلودگی نوری، میکروپلاستیک‌ها و حتی داروهایی که وارد زنجیره غذایی شدند. بر اساس این گزارش، میکروپلاستیک‌ها یعنی همان ذرات ریزی که فکر می‌کردیم فقط در آب‌ها و غذاهای دریایی هستند، حالا در بدن زنبورها هم دیده شدند. این ذرات نه تنها رفتار زنبورها را مختل می‌کنند، بلکه توانایی آنها را در گردافشانی کاهش می‌دهند. در ادامه این مقاله در گاردین آمده که نور مصنوعی خیابان‌ها باعث شده زنبورهای شبزی کمتر به گل‌ها سر بزنند، و این تمامی ماجرا نیست. نقش انسان در ایجاد تغییر در روند زندگی و محل زندگی زنبورها از این هم فراتر می رود. در این گزارش آمده است که بقایای داروهای انسانی و دامپزشکی مثل آنتیبیوتیک ها از طریق گیاهان وارد کندوها شدند و رفتار زنبورها را تغییر دادند. و اما در پایان این پژوهش به چند راهکار برای سلامت این موجودات حیاتی اشاره شده است. از جمله هرس نکردن به موقع چمنها و گیاهانی که رشد طبیعی دارند، کاشتن گلهای رنگارنگ و سمپاشی نکردن گیاهان تا حد ممکن. چون همانطور که گاردین اشاره می کند، نجات زنبورها فقط کار دولت‌ها نیست، کار انسان‌ها هم هست.
سپاسگزارم از شما که در خانه، محل کار یا جاده ها در ایران و سایر نقاط جهان همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم و چهارشنبه شب آرام و پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.